مجله ممدل د پای ترسي کې راتلون کې نیم سات دری خبري مجله ته ځنګړې شوه. حسن زاده سپ سټډیو کې ده. حسن زاده سپ سټډیو مشي.
تشکر شما هم خسته نه اوسئ کرام صاحب. سلام و وقتتان خوش. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. شما شنونده مجله رادیو آزادی هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگه که تا فردا تصمیم های دفاتر ولایتی را در مورد رسیدگی به شکایت ثبت شده اعلام میکند. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم برایتان داریم. اکنون توجه کنین به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
برباری در هرات و باران در قندهار و هلمند جان 19 نفر را گرفت. مقامات غزنی از کشته شدن 15 نفر از طالبان خبر می دهند. تظاهرات ضد حکومتی امروز برای دومین روز پیهم در ایران ادامه یافت و طرفین درگیر جنگ در لیبیا آتش بس را پذیرفتند. مشروع اخبار. در اثر برفباری شدید در هرات در دو حادثه جداگانه 8 نفر جان باختند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت
متاسفانه در اثر ریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای خانواده کشته شدند. همچنان در ولسوالی ارزکن هم در اثر چپه شدن یخخانه 2 نفر دیگر جانهای خود از دست دادند.
از سوی دیگر مقامات قندهار می گویند که در اثر باران شدید 6 نفر در ولسوالی سپین بولدک و 2 تن در شهر قندهار جان باختند. 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این میان خبرنگار رادیو آزادی در هلمند از قول مقامات گزارش می دهد که در نتیجه سیلاب ها در ولسوالی کجکی 3 تن به شمول 1 زن جان داده و 3 تن دیگر زخمی شدند. بارش توأم با طوفان از دیروز به این سو در هلمند جریان دارد. مقامات غزنی از کشته شدن 15 نفر از طالبان و 2 قاچاقبر مواد مخدر در عملیات نیروهای دولتی در این ولایت خبر می‌دهند. محمد عارف نوری سخنگوی ولایت غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات با پشتیبانی هوایی ناتو در ولسوالی‌های گیلان، اندر و گیرو انجام شده است. در این عملیات و انداخت ها در مجموع 15 نفر از طالبان و 2 قاچاقبر مواد مخدر کشته شدند. همچنین 5 نفر از طالبان زخمی شدند و موتورسایکل های آنها از بین برده شده است. آقای نوری می افزاید که در این عملیات به نیروهای دولتی و غیر نظامیان کدام آسیبی نرسیده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات تخار میگویند در نتیجه پرتاب هاون از سوی طالبان 1 دختر نوجوان کشته شده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار امروز به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 12 امروز طالبان مسلح قریه نورخل ولسوالی در قد این ولایت را توسط هاون هدف قرار دادند.
طالبان در قریه نورخل چندین هاون پرتاب کردند که به اثر پرتاب هاون زیاد چهار منزل مسکونیت و در یک منزل مسکونیت جوان اصابت کرده. یک دختر جوان 16 ساله بوده شهید شده و 2 خانم که 11 ساله هم زخمی شدند.
آقای اسیر می افزاید که زخمیان این رویداد به شفاخانه ولسوالی درقد انتقال شده اند و وضعیتشان قناعت بخش است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات پکتیا از کشته شدن 2 طالب مسلح و زخمی شدن 3 تن دیگر آنها خبر می دهند. مقامات می گویند عملیات به خاطر امنیت شاهراها در ولسوالی های شرقی پکتیا آغاز شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه اعتراض به سرنگونی طیاره مسافربری اوکراین امروز هم در ایران تظاهرات صورت گرفت. گزارش های دریافتی رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی می گوید که صدها محصل پوهنتون بیشتی در تهران و پوهنتون صنعتی اصفهان تجمع کرده شعارهای ضد رهبری و سپاه سر دادند.
دانشجو بیدار است، از سردلی بیزار است.
دانشجو بیدار است، از سردلی بیزار است. دانشجو بیدار است، از سردلی بیزار است. دانشجو بیدار است، از سردلی بیزار است.
در چندین منطقه تهران تدابیر امنیتی شدید اتخاذ شده است. از کدام برخورد میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی امروز گزارش نشده است. نیروهای امنیتی دیروز به سوی تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. رئیس جمهور آمریکا تظاهر کنندگان در ایران را دلیر خوانده از آنها حمایت کرده است. دونالد ترامپ در سه توییتی که دیروز به فارسی نوشت به رژیم ایران هشدار داد که جهان این کشور را زیر نظر دارد. اعتراض کننده ها دیروز در تهران و ضد رژیم ایران شعار سر داده خواهان عدالت شدند. طیاره مسافربری اوکراین روز چهارشنبه لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط کرد. مقامات ایران سه روز بعد اعتراف کردند که این طیاره سهواً ساقط شده است. در نتیجه این سانحه 176 نفر به شمول 10 افغان جان باختند. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان در دیدار امروز خود از ایران با مقامات ارشد این کشور گفتگو می کند. این در حال است که بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی قماندان نیروی قدس در حمله هوایی هفته گذشته آمریکا در عراق تنش در منطقه افزایش یافته است. دو روز پیش صدها نفر از شیعیان برای اعتراض بر کشته شدن جنرال سلیمانی در پشاور مظاهره کردند. پاکستان که سرحدات مشترک با ایران و روابط بسیار نزدیک با عربستان سعودی و در گذشته با آمریکا داشته است، همواره تلاش کرده که در روابط خود با ایران توازن ایجاد کند. و نیروهای خلیفه هفتر قماندان قدرتمند مخالف حکومت لیبیا میگویند که به آتش بس توافق کردند. اداره ترابلوس از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. نیروهای خلیفه هفتر که خود را اردوی ملی لیبیا عنوان میکند، میگویند که قرار است آتش بس سر از امروز آغاز شود، اما شرط این است که حکومت لیبیا هم آتش بس را مراعات کند. احمد مسماری سخنگوی اردوی ملی خودخوانده لیبیا تحت رهبری خلیفه هفتر در یک پیام ویدیویی گفت که هر گونه تخطی از آتش بس پاسخ سخت در پی خواهد داشت. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدین و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تا فردا تصمیم های دفاتر ولایتی را در مورد رسیدگی به شکایات ثبت شده اعلام میکند. قطب الدین رویدار یک کمیشنر این کمیسیون.
ان شاء الله چې سبب په ټول افغانستان کې په شکایتونو باندې فیصله تر سره شي.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تمامی تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا روی یک آتش بس در این کشور تمرکز دارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان:
ما امیدوار هستیم که این بار طالبا پیشنهادات ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان و خاص مردم افغانستان برای برقراری آتش بس و برای ختم جنگ بپذیرند.
شورای امنیت ملی میگوید که گروه دولت اسلامی معروف به داعش گروه تروریستی جهانی است و از این رو به مبارزه دوامدار و جهانی در برابر این گروه نیاز است. جاوید فیصل سخنگوی شورا:
به سطح منطقه و جهان هم با این گروه مبارزه دوامدار صورت بگیرد تا بالاخره ما مطمئن شویم که این گروه از بین رفت.
گزارشات دیگری را هم در این مجله خبری با شما داریم و ما را همراهی کنید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. قسمی که قبلا هم گفتیم، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگه که تا فردا تصمیم های دفاتر ولایتی را در مورد رسیدگی به شکایات ثبت شده اعلام میکنه. با گفته مسئولان این کمیسیون، تا کنون در مورد شکایات ثبت شده در 28 ولایت تصمیم گیری شده است. فرشته ندا در این مورد بیشتر میگوید.
کار کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در 28 ولایت به پایان رسیده، اما روند تصمیم گیری در مورد شکایات 6 ولایت دیگر تا فردا تکمیل می شود. مقام های این کمیسیون میگویند تا پایان روز دوشنبه در مورد شکایات ثبت شده در تمام ولایات تصمیم گیری می شود. هرچند قطب الدین رویدار عضو این کمیسیون در مورد تصمیم گرفته شده در این ولایات توضیح نداد، اما گفت تا کنون نزدیک به 3000 محل به بازشماری آرا نیاز دارد.
تفصیلات این تصامیم به دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده می شود. پس از آن ما به شکل یک لیست به کمیسیون مستقل انتخابات می فرستیم و آنها برنامه بازشماری را تعیین و برای ولایت هدایت بدهند تا بازشماری آرا صورت گیرد. پس از آن ما نتایج آن را با مردم شریک خواهیم ساخت.
ننگرهار، کابل، قندهار، خوست، پکتیا و هلمند از ولایاتی هستند که هنوز هم در مورد شکایات ثبت شده در آن تصمیم گیری نشده است. اما آقای رویدار میگوید برخی محلات این ولایت هم به بازشماری می رود. بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی 15 روز فرصت دارد که شکایت ثبت شده را بررسی و رسیدگی کند. این مدت فردا به پایان می رسد. اما به گفته مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، در قانون تنها مدت تصمیم گیری در مورد شکایت ثبت شده مشخص شده، اما در مورد اعمال تصمیم های اتخاذ شده صراحت ندارد. در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی در پیوند به طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی می کنند. محمد نعیم عیبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید
تلاش به اینا این پروسه را چندین فصله بسازند و سناریو سازی کنند تا اینکه پروسه طولانی شه و ما زودتر نتونیم به یک نتیجه نهایی برسیم. و این مسئله گرفته از همون پرازیت سیاسی هست، از فشارهای سیاسی و از یک نوع وابستگی های غیر مستقیم سیاسی است.
هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که روند بازشماری آرا روز شنبه آغاز خواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برنامه عملیاتی در این مورد با این کمیسیون شریک نشده است. حالا کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در مورد آمادگی برای بازشماری آرا به کمیسیون مستقل انتخابات خبر داده شده، اما برنامه عملیاتی خود را پس از تصمیم گیری در مورد شکایات تمام ولایات با کمیسیون انتخابات در میان میگذارد. این در حالی است که پیش از این منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات در زمان تعیین شده آرای نیازمند بازشماری را مجددا نشمارد، این پروسه زمانگیر خواهد شد.
شنیدیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که تا فردا تصمیم های دفاتر ولایتی را در مورد رسیدگی به شکایات ثبت شده اعلام میکند. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان میگه که تمامی تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا روی یک آتش بس در این کشور تمرکز دارند، نه کاهش خشونت ها. پیش از این روند دهم گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان پس از ماه سپتامبر اثر گرفته شد، اما فقط برای چند روز ادامه یافت و بعد از یک حمله خونین طالبان دوباره متوقف شد. مقیم نائب در مورد مصاحبه ای را با صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور انجام داده که نخست از وای موقف کنونی حکومت را پرسیده است.
خب در اساسی یا بخش عمده از پلان صلح افغانستان نیست که ما به یک آتش بس برسیم یا نتیجه تمام تلاش های ما، تلاش های حکومت افغانستان و تلاش های ایالات متحده آمریکا منتج به یک آتش بس شود. آتش بسی که تعریف واضح داشته باشه، آتش بسی که باعث قطع خشونت ها شود و قطع جنگ شود. این بخش عمده از تلاش های ما هست برای آوردن یک صلح پایدار و صلح بایزد. ما امیدوار هستیم که این بار طالبا پیشنهادات ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان و خواست مردم افغانستان برای برقراری آتش بس و برای ختم جنگ بپذیرند و برای جنگ و خشونت دست بکشند و وارد یک مذاکرات با معنی با حکومت افغانستان شوند.
پیشرفت ها در ارتباط که شما میگین تا چه حد پیشرفته؟
خب بعد از نشست یا ملاقات اخیره که رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بگرام داشت، آقای خلیلزاد ماموریت را که برعهده داشتی بود که دو موضوع اساسی را با طرف طالبا رویش گفتگو بکنه که یکی موضوع آتش بس بود و دوم مسئله پرداختن به لانه های تروریسم در بیرون از افغانستان است. اونا گفتگوهای خود با طرف طالبا آغاز کرده بودند، تماس ها برقرار شده. ما امیدوار هستیم که پیشرفت های را داشته باشیم در این قسمت. طبعا پیشرفت اساسی بر نتایج مثبت پروسه میتونه که صرف آتش بس باشه. طالبا باید آتش بس بپذیرند و از ادامه خشونت ها دست بکشند.
ولی صدیقی صاحب، گزارش ها آکی از آن بودند که یک هیئت از گروه مذاکره کننده طالبان با امریکا برای مشوره با رهبرانشان در آن زمان به پاکستان رفته بودند. آیا در مورد پیشرفت ها اگر صورت گرفته باشه با شما شریک ساخته شده؟
آنچه ما از طرف طالبا میشنویم راجع به صلح، اونا موافقت خود در قسمت آتش بس تا به حال ابراز نکردن. آنچه گفته شده مسئله کاهش خشونت است، اما برای حکومت افغانستان، برای مردم افغانستان مسئله کاهش خشونت یک موضوع گنگ است، جنبه عملی نداره، یک معنی درست حقوقی نظامی و عملی نداره. از این رو برای مردم افغانستان مسئله آتش بس اساس هر پیشرفت در پروسه صلح است و بنیاد یک صلح پایدار و با عزت در افغانستان است. اگر ما در رسانه ها واکنش های نمی بینیم یا معلومات که از آدرس اعتبار نشد میشه مبنی بر اینکه اونا را اونا در قسمت کاهش خشونت مشوره کنه با رهبرانشان در پاکستان و در قطر، اما کاهش خشونت بر مردم افغانستان تعریف واضح نداره و جنبه عملی هم نداره. بر ما آتش بس مهمه، برای مردم و حکومت افغانستان آتش بس مسئله بنیادی است.
صدیقی صاحب، شما در جریان هستین که طالبان تکرار کردن که ما در مورد آتش بس صحبت نمی کنیم، در مورد کاهش خشونت ها صحبت می کنیم. از طرف دیگه خلیلزاد هم در امریکاست، فرضاً منتظر از است که رانه از طالبان ببینه. طرف دیگه حکومت هم در این کدام مداخله کرده نمی تانه. آیا این گفتگوها با بنبست مواجه نشده به نظر شما؟
اگر قرار باشه که ما هنوز هم تمایل جدی طالبان را در این پروسه نبینیم، طبعا میتونیم بگیم که مشکلات است. اما موقف و موضع‌گیری حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای اصل پایدار بسیار واضح است.
شنونده های عزیز، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شورای امنیت ملی میگه که گروه دولت اسلامی معروف به داعش گروه تروریستی جهانی است و از این رو به مبارزه دوامدار و جهانی در برابر این گروه نیاز است. نظیفه محبوبی از کابل در مورد جزئیات بیشتر دارد.
پس از ننگرهار، اکنون کنر پناهگاه داعشیان شده و حضور و فعالیت گسترده این گروه در آن ولایت نگرانی مقام‌های محلی را برانگیخته است. اما شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که هرچند این گروه در افغانستان شکست خورده است، اما توان جنگیدن ندارد. ولی از حضور این گروه به عنوان یک تهدید نیز سخن می‌گوید. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که ضرور است که در برابر این گروه مبارزه جهانی صورت گیرد.
داعش سال گذشته در افغانستان تضعیف شد، مشخصا در ننگرهار فعالیت این گروه به صفر رسید. اما داعش یک خطر منطقوی و جهانی است و ضرورت است که پالوی افغانستان به سطح منطقه و جهان هم با این گروه مبارزه دوامدار صورت بگیرد تا بالاخره ما مطمئن شویم که این گروه از بین رفته. تنها در افغانستان مبارزه با این گروه نمیتونه که ما را به هدف نهایی خود برساند.
این در حالی است که در چند ماه پس نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت ننگرهار بر ضد این گروه عملیات را راه اندازی کردند و یک ماه پس از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفری به این ولایت اعلام کرد که گروه داعش در ننگرهار شکست خورده است. پس از این عملیات صدها عضو گروه داعش با زنان و کودکان خود به دولت تسلیم شدند. اما ریاست اقوام و قبایل ننگرهار پنج شنبه هفته گذشته به رسانه ها گفت که تاکنون 131 تن از داعشیان به شمول 50 زن و 81 کودک به دولت تسلیم شدند. به گفته مسئولان این ریاست، رهایی این داعشیان بر اساس تصمیم جرگه آغاز شده است که میان مقام های ننگرهار و بزرگان قومی آن سوی خط فرضی دیورند شده است. اما والی کنر میگوید پس از سرکوب داعشیان در ننگرهار، اکنون جنگجویان این گروه در کوههای این ولایت پنهان شدند. عبدالستار میرزکوال به رادیو آزادی گفت:
حضور داعش در کنر خود یک موضوع قابل نگرانی و تشویش است. تا حال در این ولایت به تهدید مبدل نشده است، اما حضور دارند. تعدادشان تا 1400 تن هم میرسد.
از سوی دیگر، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال دو هفته قبل در گزارش نوشت که شاخه خراسان داعش در افغانستان پس از عراق و سوریه گروه نیرومند شناخته شده است. این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: گروه داعش در افغانستان تهدید جدی دانسته می شود تا جایی که از سوریه و عراق آنها حمایت مالی می شوند. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که جنگجویان داعش تحت تعقیب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار داشته و گاه گاه هدف حملات هوایی قرار می گیرند.
شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که در این روزا برف و بارش هم افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت مواد نفتی به خصوص گاز بلند شده. به دنبال ریزش برف و افزایش سرما در کابل، اداره نفت و گاز آله میگه که جلو گران فروشی را میگیره و با فروشندگان متخلف برخورد قانونی میکنه. نظیفه محبوبی در کابل با شماره از مردم صحبت کرده و این گزارش آماده کرده است.
او که جوان بیایید یک تا داست تا 20 افغانی میتونه تبونه بودن. کی به براده ای خونک دایی زمستان 20 روپا.
تا دیروز با کتاب قلم برای آموزش مکتب می رفت، اکنون با کراچی دستی برای یافتن لقمه‌نان به بازار می رود. با تحمل سرمایه شدید در بازار خوراکی کابل زیر بارش برف و باران، روزانه حداکثر و سختی تا 100 افغانی درآمد دارد. شهاب 18 ساله مسئول تامین مخارج خانواده خود است. افزایش بهای گاز او را مانند هزاران نفر تنگ دست دیگر با دشواری مواجه کرده است.
سودای مردم آورده برنج و ماشین کالوسی هرچی پیش بر میبریم گاز هیچ چیز نیست بس سوختاندن هیچ چیز نیست هیچ چیز بسوزونی کل مردم ایران مونده یک تنها کلوچیانه که میبسته توقع ولسان ایران مونده کل مردم در گدایی رسید از دست مثلا زیر رقم دولت گاز یکم ارزان کنم مردم یک سهولت چه کل مردم در مونده کار بار پیداش در جایی که میریم امیال خودم خوصا خودم
ساحل خلاص ساحل جواری فروش که برای پختن جواری گاز میسوزاند میگوید مجبور است تا پایان آمدن بهای گاز فروش جواری را متوقف کند. بهای گاز مایع دولتی در کابل 50 افغانی است اما فروشندگان گاز میگویند در شرایط فعلی نمیتوانند به این قیمت گاز بفروشند. تمیم و عبیدالله فروشندگان
میگویند ما امروز فعلا از شرکت گاز گرفتیم 76.5 روپا که تخمینا تا رساندن که به دکان خود میرسانیم کرایه میتیم در 80 روپا میرسه. اگر ما این را 50 روپا بفروشیم ما دستی را نقص بدیم.
دلیل بلند رفتن شرکت ها سرما بلند میکنند نرخ از اوجا بالا میتند اینجا که ما میاریم که کرایش میسنجیم گاز قیمت میفروشیم و به خاطر که نرخ گاز بالا است فروشات کم شده.
افزایش بهای گاز در روزهای پسین به نگرانی جدی مردم پایتخت مبدل شده است و بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی دولت را با مطالب طنزآمیز به انتقاد گرفتند. در حال حاضر شرکت های فروش گاز دولتی در بخشی از کابل فعالیت دارند و ریاست تصدی نفت و گاز میگوید بهای گاز مایع کیلوی 50 افغانی تعیین شده و در آن تغییری نیامده است. میراجودین مدیر ارتباط عامه این ریاست بر رادیو آزادی میگوید
یک تاجر ما که است این میره بسیار مغرضانه عمل میکنن میخواهند که بسیار به یک حالتی که سرسماوری را بالا بردن اما فعلا تیم ما برآمده به خاطر ازی که ما این میره کنترل کنیم که باید گاز کنترل کنیم اما خود ما که از حساب مواد نفتی با فروش میرسیم فی کیلو گاز ما به خیلی ثابت است.
گفته می شود که دولت برای گرم کردن آپارتمان های مکرو ریان ها تصمیم گرفته که به جای زغال سنگ از گاز مایع استفاده کند. این امر باعث کاهش گاز مایع و افزایش بهای آن در بازار شده است. ریاست تصدی نفت گاز میگوید هزاران تن گاز در ذخایر دولتی دارد و بازار با کمبود گاز مواجه نیست. مسئولان این اداره برخی از تاجران را متهم به سودجویی و افزایش بهای گاز میکنند.
میریم به بدخشان و از مشکلات معلمین براتان میگیم. برخی از معلمان بدخشان میگن که پرداخت معاشات آنها تا 6 ماه وقت میگیرد. مسئولان معارف ناامنی و دشوار گذار بودن راه ها را از دلایل اصلی این مشکل میدانند. نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان در این مورد جزئیات دارد.
تأخیر طولانی در پرداخت معاشات نو ولسوالی کوهستانی و دوردست ولایت بدخشان به مشکل جدی در زندگی و ماموریت آنها تبدیل شده است. زربیبی معلم فیزیکی یکی از مکاتب دخترانه ولسوالی شغنان میگوید این مشکل را در 8 سال ماموریت خود تجربه کرده است.
خیلی مشکل است. 6 ماه بعد معاش میگیریم. به وقت زمان نمی آید. خیلی مردم با مشکل روبرو میشه. خیلی معاش دیر می آید.
چرا دیر می آید؟ دلیلش چی؟
خیلی نمی فهم دلیل چی است. مشکل تیورا است. همه چیز مشکل است. قرض میگیریم. اصلا کنیم. قرض میگیریم. 6 ماه بعد معاش می آید. با قرضور میتیم.
میرفزه لکبری از نظارت آمریت معارف ولسوالی شغنان بر رادیو آزادی میگوید که معاشات ماهای سرطان تا قوس را در زمستان دریافت کرده است.
برای ما صاحب العبور است دیگه. ما از طریق ولسوالی وردوج بسیار به مشکل مواجه میشیم و انتقال دادن از بسیار مشکل است. تا که در ارتباط تیاره نباشد ما نمیتونیم که معاشات خود را انتقال بدهیم. یک بوجی آردی که قبلا مثلا در ماهای سرطان و اسد و سنبله با 12,500 بود، این امین با ورود معاشاتمون با 2000 خیز کرده و یک معلم بیچاره دیگه توان ازران نداره که یک بوجی هارد قضا کره بگیره.
اما مسئولان ریاست معارف بدخشان میگوید که علاوه بر ولسوالی شغنان معاشات آموزگاران ولسوالی های زیبا، کشکاشم، واخان، نسی، مایمه، شکای، خواهان و کوف هم با تأخیر 6 ماه پرداخت میشود. میراج الدین رحیمی سخنگوی ریاست معارف بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که معاشات این آموزگاران ماهانه حواله می شود اما به دلیل حضور گسترده گروه طالبان در مسیر را هر 6 ماه یک بار چرخبال های وزارت دفاع پول را به این ولسوالی ها انتقال می دهند.
مشکلاتی وجود دارد. ما هم مساله به این مشکلات دست پنجه نرم میکنیم که راه های سبل عبور است و همچنان مسیر راه ها ناامن است. همین نمیتونیم که ما به طور ماهوار ماشا انتقال بتیم. امکانات دولت در اختیار قرار ندارد که یدی اقل چرخبال را در اختیار معارف قرار بده یا معاشات انتقال بتن. تا چندین مکتوب ما روان نکنیم چرخبال ها آماده نمیشن که ماشی از یار انتقال بتن.
انتقال حقوق معلمان از طریق مسیرهای زمین امن نیست. پارسال هنگام انتقال معاشات ولسوالی واخان از طریق کاشم افراد ناشناس پول معاشات معلمان را ربودند و 4 معلم و راننده آنها را تیرباران کردند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
پس میم به ولایات شمالی افغانستان. شماری از باشندگان ولایات شمال افغانستان شکایت دارند که ریزش برف و باران مشکلات آنها را بیشتر ساخته است. احمد انایش در این مورد گزارش دارد.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل برفباری‌های سنگین را در اوایل فصل زمستان به فال نیک می‌گیرند و آن را برای رفع خشکسالی مفید می‌دانند. اما در عین حال شماری دیگری از باشندگان ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر که بیشتر آنان در روستاهای کوهستانی و دوردست زندگی می‌کنند، برفباری‌های سنگین را برایشان مشکل آفرین می‌دانند. بایاقا غیاسی و نوراقا از باشندگان ولسوالی سیاول کوهستان ولایت کاپیسا در مورد مشکلاتشان در این باره می‌گویند:
وقتی که در مناطق ما برف میباره، راه های رفت آمد به قریجات کاملا بند میشه. حتی که ما وقتی که مریض پیدا میکنیم به مو صورت درست و زودتر نمیتونیم که مریض خود به شفاخانه انتقال بدیم. که در این زمینه اداره محلی کاپیسا بخصوص ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کم توجهی و بی توجهی میکنه که ما خوان از این هستیم که ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کاپیسا در این زمینه توجه بیشتر داشته باشه.
وقتی که برف در کولت کاپیسا میباره، سرک های یخبندان میشه، رفت آمد به داخل قریه ها سخت‌تر میشه.
با این حال مسئولین حکومتی ولایت کاپیسا میگویند برای رسیدگی به مشکلات ناشی از برفباری های سنگین در این ولایت توجه داشتند. عبدالسلام پاییز، رئیس اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در روزای بارندگی به شکل دوامدار با ولسوالی ها در ارتباط هستیم که در صورتی که راه بند میشه همکاری بکنیم و ریاست محترم حفظ مراقبت سرک ها امکاناتشون محدود باشه. باز در صورت به اساس هدایت رهبری ولایت و فیصله جلسه اصرار ما آماده هستیم که تا از یک روز الی 5 تا 6 روز جایی که بندش های مقطعی پیش میاد یا ریزش کمی باشه یا سرک بند باشه که بودجه مشخص و قسمت نیست در خدمت بودیم و خواهد ماندیم.
ولایت پروان نیز در زمستان سال جاری برخلاف سال گذشته شاهد برفباری های سنگین بوده است. ولسوالی سالنگ یکی از ساحات دوردست و کوهستانی این ولایت است که شماری از باشندگان آن میگویند از برفباری ها متاثر شده اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
این هم یک رویداد خارج از کشور. نیروهای وفادار به خلیفه حفتر، حاکم پرقدرت در شرق لیبیا و اداره این کشور در طرابلس میگوید که به آتش بس توقف کرده اند. سازمان ملل متحد اداره طرابلس را بر رسمیت شناخته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
این دو اداره رقیب در لیبیا میگویند برای برقراری آتش بس در این کشور توافق دارند. نیروهای خلیفه حفتر که خود را اردوی ملی لیبیا عنوان میکنند میگویند که قرار است آتش بس از امروز آغاز شود، اما شرط این است که حکومت لیبیا هم آتش بس کند. احمد مسماری، سخنگوی اردوی ملی خودخوانده لیبیا تحت رهبری خلیفه حفتر، در یک پیام ویدیویی گفت:
تعلن القياده العامه للقوات المسلحه العربيه الليبيه.
قماندان عمومی نیروهای مسلح عرب در لیبیا از 12 شب گذشته عملیات نظامی را در ساحه غرب متوقف کرده و آتش بس اعلام میکند. امیدوار است که جانب مخالف هم آتش بس را از همین لحظات شب مراعات کند. هر گونه تخطی از آتش بس پاسخ سخت در پی خواهد داشت.
حکومت وحدت ملی لیبیا در بیانیه اینترنتی امروز اعلام کرد که در پاسخ به درخواست آتش بس از جانب رئیسان جمهور روسیه و ترکیه، شورای رهبری حکومت وحدت ملی لیبیا از ساعت 12 شب 12 جنوری آتش بس را اعلام می کند. پیش از این اداره طرابلس از درخواست برای آتش بس استقبال کرده، اما گفته بود محافظت از شهروندانش مسئولیت اصلیش است. در این حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در لیبیا میگوید از آتش بس استقبال میکند و از طرفهای درگیر در جنگ لیبیا میخواهد که این آتش بس را به طور جدی رعایت کنند. این ماموریت از جوانب زیدخل خواست که زمینه را برای تلاش های صلح جهت حل همه مسائل از رای دیالوگ میان لیبیایی ها فراهم کند. با وجود تقاضاهای روسیه و ترکیه، خلیفه حفتر قماندان اردوی ملی لیبیا گفته بود که به مبارزه خود تا سرنگونی حکومت با حمایت از سازمان ملل متحد در طرابلس ادامه می دهد. در این حال تعدادی از ناظران میگویند با توجه به اردوی از هم پاشیده و بی‌ثبات لیبیا برقراری آتش بس در این کشور کار است دشوار. پس از سقوط رژیم معمر القذافی حاکم سابق لیبیا در سال 2011 میلادی، نارامی ها در این کشور ادامه دارد.
شنونده های عزیز، گزارشات خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.